خب لیلت القدر خیر من الف شهر. حالا در لیلت القدر چه اتفاقی میفته؟ تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح متنزل میشن در این شب. و تنزل یه امر تدریجی است، یعنی از سر شب تا مطلع الفجر این جریان نزول ملائکه استمرار داره، جور نیست که یه بار بیان و برن و تموم شه دیگه. خب ملائکه کیان؟ ملائکه یعنی موجودات ملکوتیه، موجوداتی که مال عالم ملک نیستن، مال ملکوت عالم. حالا این تعبیر ملکوت رو هم بگم. ببینید گاهی اوقات واژه ملکوت در مقابل واژه ملک به کار میره. همه عوالم بالاتر از عالم ملک رو اصطلاحاً بهش میگن ملکوت. لذا در این تعبیر عالم جبروت هم جزء ملکوته، که میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هلان که خدمت جام جهان نما بکند. این ملک تا ملکوت مقصودی نیست که حالا جبروت هنوز پرده میمونه، نه، این ملکوت یعنی فوق عالم ملک هرچه که هست. یا مثلا تو همون شعر مثنوی که خوندیم، که بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر بهم ناید آن شوم. این که بار دیگر من بمیرم از بشر و از ملائک آورم من بال و پر، این ملائک اهم از عالم ملکوت و جبروت، چون جبروت هم محل ملائکه مقرب دی. خب حالا این موجودات ملکوتیه، گفتم یه وقت ملک و ملکوت به کار میبرن نقطه مقابل هم، اهم از جبروت و ملکوته، و یه وقت نه، ملکوت رو در کنار جبروت به کار میبرن، اون موقع دیگه مقصود ملکوت اعلا و ملکوت اسفله که توضیح دادم. نفوس کلیه ملکوت اعلا رو تشکیل میدادن و اون مسل معلقه ملکوت اسفل رو. خب حالا این موجودات ملکوتی که ملکی نیستن، مال فراتر از عالم ملکند، اینا به دو دسته کلی اولا تقسیم میشه کردشون. یه دسته از اینا اصلا تعلقی به عالم اجسام و عالم طبیعت ندارند. حالا این تعلق و وابستگی چه در قالب حلول در اونها باشه، چه در قالب مدیریت و تدبیر اونها باشه، اداره کردن اونها باشه، اینا اصلا کاری به کار عالم ملک نداره. خود اینا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته از اونها ملائکه محیمه هستند. حیمان یعنی بهت زدگی، یعنی حیرت، یعنی سرگشتگی. و این ملائکه محیمه ملائکه مقرب هم میگن، ملائکه قیامون ینظرون هم میگن به تعبیری که در قرآن به کار رفته. این ملائکه چنان مستغرق در جمال جمیل الهی هستند و چنان متحیر در ذات جلیل متعالند که اصلا از ماسوا الله خبر ندارن، اصلا خبر ندارن خدا عالمی آفریده، عالمی آفریده، ملکوتی آفریده، هیچی اصلا خبر ندارن، چنان محو اون حقیقت مطلقه. اینا اون ملائکه محیمند. حالا توی اصطلاحات فلسفی اصطلاحا به اینا میگن عقول طولیه، فلاسفه به اینا میگن عقول طولیه، چون عقول دو جوره، یه سری عقول ارضیان، یه سری عقول طولیان. تو مسیر سلوک، چون گفتیم انسان در سلوکش در قوس صعود به افقهای مختلف راه پیدا میکنه و با موجودات اون عالم اتحاد پیدا میکنه، برخی از اولیاء الله در سیر خودشون به نقطه‌ای میرسن که اونها هم دچار همین هیمان میشن، دیگه از هیچ چی خبر ندارن، نه از خودشون نه از دیگران، از هیچ چی مبهوت اون جمال مطلقه، هیچی اصلا از هیچ چی خبر نداره. خب پس یه دسته این ملائکه، ملائکه محیمه یا ملائکه مقرب یا قیامون ینظرون. دسته دوم از ملائکه که تعلق به عالم اجسام ندارن، ملائکه‌ای هن که واسطه رحمت الهی هن اونها، که اینا همون اهل جبروت هند، جبروتیان هن. رئیس این ملائکه روح اعظمه، که حالا تعبیر به قلم اعلا از او شده، تعبیر به عقل شده، که اول ما خلق الله العقل، مقصود اینه ها. یادتونه گفتم اون تعین اول رو با خلق اول عوضی نگیرید، مخلوق اول اینه، اول ما خلق الله العقل. عقل هم منظور ابزار تفکر بشر نیست، اون عقول موجودات مجرد. خب پس این دو دسته ملائکه ای که تعلقی به عالم اجسام ندارن، اما یه سری ملائکه هن که تعلق به عالم اجسام دارن، حالا یا تعلق حلولی یا تعلق تدبیری، یا مدبر امور هستن فالمدبرات امرا، یا حالند و حلول کردن در پدیده ها. این ملائکه موکلند بر موجودات جسمانی و مدبر اونها هستند. وجهه ملکوتی موجودات الوی یا سفلی، عنصری یا فلکی هستند که به عالم ملائکه متعلقند و متصلند. این ملائکه صنف‌های مختلفی دارن، اقسام متعددی دارن، طایفه‌های متعدد. پس حالا ملائکه رو فهمیدیم وقتی میگیم از چه گروه‌هایی تشکیل شده. جبرئیل که تو تعبیر وحی از او به روح القدس هم تعبیر شده، ایدناه به روح القدس قرآن تعبیر کرده، این آخر ملائکه کروبینه بر روح، که تنزل الملائکه بر روح، روح اول ملائکه کروبینه، لذا روح از ملائکه بزرگتره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن راجع به روح، حضرت فرمود خلقون اعظم من الملائکه، اون روح یه مخلوقی است که از ملائکه عظیمتره. یعنی انتهای عروج جبرئیل ابتدای صعود روحه. حالا واژه روح که ما به کار میبریم تو قرآن و روایات هم به کار رفته شده، این مصادیق مختلفی داره. گاهی اوقات مقصود روح حیوانیه، گاهی اوقات روح نفسانیه در واقع، گاهی اوقات نفس حیوانیه که زنده بودن حیوان به اون وابسته است، از به او تعبیر روح شده. گاهی اوقات نفس ناطقه انسانیه که زنده بودن بشر به او وابسته است. اما حالا این روحی که تنزل الملائکه و روح چیه پس؟ ببینید یه طبقه از ملائکه توی فلسفه اشراق بهشون میگن ارباب انواع. یه طبقه از ملائکه هستن که توی حالات آیات قرآن هم از اون دست ملائکه شاید تعبیر و صافات صفا شده. اینا رب و نوع موجوداتی هستن که توی این عالم پایین وجود دارن. مثلا یه روایتی دیدم که یک خروسی در عرش وجود داره که هر وقت اون خروس شروع میکنه بخوندن، همه خروسایی که رو زمینن شروع میکنن بخوندن. او رب و نوع خروسای زمینه. این تو روایات ما هست. مثلا راجع به گاو هم هست، دیدم من روایت هایی رو. در واقع هر موجودی یه رب و نوعی داره تو عالم بالا. حالا این رب و نوعها در واقع اعظمشون رب و نوع انسانی است. رب و نوع انسانی است. او رب و نوع انسانی، همونطور که انسان در این عالم طبیعت تفوق داره بر همه موجودات عالم، اون رب و نوع انسانی هم تفوق داره بر رب و نوع سایر مخلوقات. یه احاطه و در واقع سلطه‌ای داره، ریاستی داره. و اون رب و نوع انسانی به تعداد انسانها وجهی داره، جهتی داره، مثل یه حقیقتی که یه خورشیدی که شعاهایی از او آمده، به هر انسانی یه شعاع از او تابیده شده، خود او با تمامیتش نیومده، یه مرتبه نازلی. حالا شعاع هم که میگیم تشبیه ها، اینجوری نیست که حالا مثل شعاع اومده باشه، یه رقیقه ای از او، یک در واقع مرتبه نازله ای از او، یه شعبه ای از او در درون هر انسان تابیده و دمیده شده. دقت کردین؟ لذا هست که به تعداد انسان ها وجه داره اون حقیقت روح، جهت داره، مثل چنزلی که چند وجهی که به تعداد هر انسان یه وجه داره به سمت اون انسان، یه جهتی داره به سمت اون انسان. این اون رب النوع انسانی است که ریاست و احاطه داره بر رب النوع همه موجودات عالم. اون رب النوع یعنی اون روح، اون رب النوع انسانی، اون همراه با تمام انسان ها هست. یعنی هر انسانی یک چوهایی از او درش تمیده شده، یه نفخه از او حقیقت درش دمیده شده، منتها او با ما هستا، ما با او نیستیم. دقت میکنید؟ اگر سالک الالله بره این مراتب رو بالا و برسه به افق روح، اون وقت این سالک هم با روح خواهد بود. اون روح با همه انسان ها هست و به این لحاظ که اون روح احاطه و سیطره داره بر رب و نوع سایر موجودات، میشه گفت اون روح با همه موجودات این عالم هم هست، با تمام ذرات این عالم هم هست. چون در شعاع روح رب و نوع سایر موجودات به وجود اومدن و در سایر اون رب و نوعها در واقع موجودات به وجود اومدن، طبیعتا میشه گفت اون حقیقت روح با تمام ذرات این عالم هست، نه تنها با تمام انسان ها، اهم از سید و شقی. دقت کردین؟ اینکه اون روح همراه ماست، او خیلی شرافت نیست، او همچین چیز بزرگی نیست. بزرگ اینه که این سالک همراه روح باشه. لذا تو روایات داریم که تنها کسی که همراه روح پیغمبر خاتمه و بعد از او ائمه خدا علیهم السلام، اینا همراه روح هم. اما روح همراه همه انسان ها هست. اینجا قرآن فرمود و نفخت فیه من روحی فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این نشون میده که روح دمیده نشده در انسان. اینو تو کتاب شراب طهور تو بحث یغزه نوشتم. بلکه یه مرتبه نازله ای از روح، من روحی یعنی از روح دمیده شده، نه خود روح. نفرمود نفخت فیه روحی، فرمود نفخت فیه من روحی، از روح هم در او دمیدم. که این روحی هم اونجا توضیح دادیم دیگه که این یا چیه؟ اضافه تشریفیه. گفتیم همونطور که به کعبه میگه بیتی یا به مسجد الحرام میگه بیتی و به مثلا ایام مهمی در سال میگه که ذکر هم به ایام الله مثلا. این در واقع خدا که زمانمند نیست که روزهای خاصی داشته باشه، یا خدا مکانمند نیست که مثلا خانه خاصی داشته باشه. این انتساب دادن چیزها به خودش اصطلاحاً بهش میگن اضافه تشریفی. یه شخص بزرگی وقتی میخواد در واقع ارزش یک چیزی یا کسی رو به دیگران حالی کنه، میگه فلانی از ما ساها. پیغمبر اکرم فرمود سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، در حالی که میدونید سلمان ایرانی تبار بود و پیغمبر عرب نژاد. این منا در واقع همون اضافه تشریفی است. حالا اینم که فرمود روحی، به خاطری که اون روح حقیقت بسیار عظیم و مقربی است به حضرت حق، برای اینکه عظمت او را حالی ما کنه، فرمود روحی، روحی که منصوب به من خداست. نفخت فیه من روحی. حالا این روحی رو من روحی دمید، نه خود روحی رو دمید، یعنی مرتبه نازله ای از او رو، یه رقیقه ای از او رو، یه سایه ای از ذلی از او رو، یه شعاعی از او رو دمید در حضرت آدم علیه السلام. خب تنزل الملائکت و روح. باز دوباره اینم بگیم، ببینید روح شاید دو جور اطلاق داشته باشه. یکی همین حقیقتی که گفتیم از صنوف ملائکه است، و یکی هم روح اولیاء حضرت حق، که این روح اعظم از ملائکه است. اون روح از ملائکه بود، اما روح اولیاء، روح پیغمبر خاتم، روح ائمه هدا، اینا اعظم از ملائکه است. بدون هیچ قیدی فرمودن ملائکه خدام مان و خدام شیعیان مان. اینجا بفهمید مقام شیعه چقدر بزرگه. یه وقت ادعای شیعه بودن نکنیم که باعث آبروریزی است. ما بگیم محبیم، محب محباشونیم، دشمنای دشمناشونیم، اینجوری بگیم، هرچی فاصله بگیریم ادب بیشتری کردیم. خب حالا این ملائکه و روح چی؟ تنزل الملائکه و روح. حالا این تنزل به کجا متنزل میشن؟ در وجود ولی اعظم، تو مراتب وجودیش، در مرتبه قلبش، در مرتبه صدرش، در مرتبه حس مشترکش، تو جنبه آفاقی، تو عالم ملک، کعبه نازل میشن یا اطراف قبر پیغمبر نازل میشن، و در جنبه های سماوی تو بیت المعمور نازل میشن، تو آسمان چهارم. به هر حال این تنزل تو هر کدوم از این حوزه ها اگر بررسیش بکنید، این تنزلشون به معنای اینه که متمثل میشند، متمثل میشن یا به صورت های ملکوتی یا به صورت های ملکی که تو جنبه های ملکیه. تنزل ملائکه اینجوریه، یعنی همونطور که سالکان الالله اولیاء الله اینها در واقع متروح میشن، اونا متجسد میشن. یعنی سالک الالله از جسمانیات میبره، قطع تعلق میکنه، قطع توجه میکنه، کم کم بدنش هم روحانی میشه. روحش که روح بود، متروح میشه. دقت میکنید؟ ولی ازاست که میتونه معراج کنه، معراج جسمانی هم میکنه، این با همین بدن معراج میکنه، میره آسمان های معنا رو با همین بدن میره. چرا؟ چون این بدن روحانی شد، یه جسم متربحه. دقت میکنید؟ وقتی اینجوری شد میتونه بره بالا دیگه، به افق های بالاتر از عالم طبیعت هم بره، از ظاهر به باطن برگرده و در نتیجه حالا میتونه، قدرت داره، وارد عالم ملکوت بشه، وارد عالم جبروت بشه، عوالم بالا رو سیر کنه. خب پس همونطور که سالک اینجوری متربه میشه میره بالا، او بالا یا چیه؟ متمثل میشن میان پایین. تنزلو یعنی یتمثلو، متمثل میشن به صورتهای ملکوتی یا ملکی. خب چجوری ممکنه موجودات جبروتی و ملکوتی متنزل بشن، متمثل بشن؟ چه تو قلب سالک، چه تو صدر سالک، چه تو حس مشترکش؟ نمی شود مگر اینکه سالک از این حجاب و پوسته و حباب بشریت خارج بشه و یک تناسب سنخیتی پیدا کنه با اون عوالم تا اونها بتونن بهش نازل بشن. و الا نمیشه. سالکی که اینجا غرق عالم ملکه، این چجوری میتونه فرودگاه جبروتیان و ملکوتیان بشه، فرودگاه کروبیان بشه؟ چرا؟ ممکنه به صورت لحظه‌ای گاهی اوقات یه ولی بزرگ خدا با یه اشاره‌ای یه کاری بکنه که یه دریچه‌ای از غیب باز بشه به شما. میتونه کسی که ولی بزرگ خداست، یا آدمی رو هم که هنوز او خودش به طور معمول غرق عالم ملک و عالم طبیعته، اما این آدم با یه تصرف برای یه لحظه چشم این آدم رو باز کنه، اون حقایق ملکوتی و جبروتی رو این بتونه ببینه. ممکنه، این شدنی. اما اون که خود این آدم بخواد بتونه ببینه، نشدنی نیست. یعنی وجودش استعداد تنزل ملائکه و روح رو نداره، به ملکوت عالم و جبروت عالم راه نداره این هنوز. گاهی اوقات هم اتفاق میفته، حالا یه ولی بزرگ خدام تصرفی نکرده، اینم پیش میاد گاهی اوقات، توی شرایطی یه خطر بسیار بزرگی پیش میاد، اینقدر این صحنه هولناک و خطرناکه که به طور کامل توجه این رو از عالم طبیعت میکنه. دقت میکنین؟ تو بعضی از شدائد و موقعیت‌های بسیار هولناک یک باره این چون تعلقش از عالم طبیعت قطع شد، اون طرف رو میبینه. اما این در واقع یه لحظه است. که برقی از منزل نیلی به درخشید سحر، یک برقی. خب حالا این اولیاء بزرگ، این نفوس کمل، وقتی منسلخ شدن از جنبه طبیعی و روح اعظم رو یا سایر ملائکه رو مشاهده کردن، اینا ممکنه بعدش دوباره به خودشون بیان. بعضیشون میرن، گفتم غرق میشن دیگه، رفتن دیگه، خبری از اونا نیست، نه اونا خبری از چیزی دارن غیر حق، نه دیگران از اونها خبری دارن. اما بعضی هاشون نه، ممکنه دوباره به خود بیان، به حالت سحب بعد المحب نائل بشن، به هوشیاری بعد از اون ناهوشیاری. اگر اینجوری بشه اینا دیگه قادر خواهند بود همزبان غیب و شهادت هر دو رو با هم حفظ کنن و ببینن. یعنی در حالی که بین مردم داره زندگی میکنه، با مردم حرف میزنه، کار میکنه، آمده شد میکنه، همزمان حقایق جبروتیان رو هم داره میبینه. نمیگم حتما، ولی شاید خیلی شاید ضعیف میگم، یه حدیثی که منسوبه به پیغمبر اکرم که فرمود برادرم موسی با یک چشم به عالم نگاه میکرد، برادر دیگرم عیسی با چشم دیگر و من با هر دو چشم به عالم نگاه میکنم، شاید با هر دو چشم نگاه میکنم، یعنی همین، یعنی اون مقام جمع الجمعی رو دارم، همزمان هم جبروت و ملکوت رو میبینم و هم ملک و عالم طبیعت رو میبینم. شاید یه معنیش این باشه. معانی دیگری هم هست، حالا نمیخوام وارد بیان حالا عرفانی اون حدیث بشم، معانی دیگری هم داره. نکته دیگه باز راجع به تنزل. ببینید تنزل فعل مضارعه و حکایت از استمرار و تدریج داره. این که میفرماید تنزل الملائکه و بر روح، مثل اون آیه دیگه‌ای که تو سوره دخان بود، فیها یفرق کل امر حکیم، که باز اونجا هم فعل مضارع بود و دلالت بر استمرار داشت، نشون میده که لیلة القدر یک حادثه محدود به زمان خاصی نیست، این یه حقیقت مستمر تا قیامت، تا عالم برپاس لیلة القدر هم وجود داره. حدیث هم ناظر بر این داریم، مثلا این حدیث رو ببینید، از ابوذر غفاریه، عن ابی ذر انه قال قلت یا رسول الله، ابی ذر میگه که من به پیغمبر اکرم عرض کردم لیلة القدر هی شیء تکون علی عهد الانبیا ینزل فیها فاذا قبض رفعت. میگه عرض کردم لیلة القدر یه چیزیه که فقط در زمان پیغمبراست، که در اون زمان حیات پیامبران اون وقت این نزول اتفاق میفته، تنزل ملائکه اتفاق میفته، وقتی که پیامبران مردن این لیلة القدر هم برداشته میشه، دیگه نخواهد بود. قال صلی الله علیه و آله و سلم لا بل هی الی یوم القیامه، فرمود نه، لیلة القدر تا روز قیامت همچنان خواهد بود. خب از اینجا چی میشه استنباط کرد؟ خب اگر لیلة القدر در همه سالها تا روز قیامت هست و در لیلة القدر ملائکه و روح متنزل میشند و مقدرات رو میارن برای کی؟ به کی نازل میشن ملائکه و روح؟ خود زمانی که رسول الله، رسول الله بعد از رسول الله کی؟ از همین جاست که میشه فهمید حجت خدا، ولی اعظم خدا تا قیامت باید باقی بمونه، چون در لیالی قدر خب بالاخره تنزل الملائکه تو بر روح، به کی تنزل الملائکه تو بر روح؟ لذا ائمه فرمودن برای اثبات امامت ما به سوره قدر استدلال کنید. تو اصول کافی بابی داره شأن سوره قدر، روایت های بسیار زیبایی اونجاست، خیلی روایت های قشنگی مفصل و بسیار زیبا، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام جواد، از ائمه مختلف روایت نقل کرد و تصریح کردن که لیلة القدر دلیل وجود حجت خدا تا قیامته و زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود تا قیامت. دلیلش هم این که شما از همین سنی ها بپرسید، حالا اونا میگن شب 27 ماه مبارک لیلة القدره، البته از ذره ما هم شب 27 می شب ویژه ایست، فوق‌العاده ایست، اما حالا احتمال لیلة القدر بودن کمتر داره، اما از ذره اونها قوی ترین احتمال رو میدن به شب 27 ماه مبارک. خب بگی ببینم امسال شب 27 ماه مبارک لیلة القدر است یا نه؟ میگن بله. میگن خب تنزل ملائکه و روح به کی؟ اگر هست که خب باید نازل بشن ملائکه و روح دیگه، به کی نازل میشن؟ خب اینم از تنزل. پس تنزل الملائکه و روح چی؟ فیها به اذن ربهم، در این لیلة القدر متنزل میشن ملائکه و روح به اذن پروردگارشون من کل امر. این من کل امر یعنی چی؟ ببینید لیلة القدر گفتیم لیله مکاشفه پیامبر اکرم و ائمه هدی صلوات الله علیه مجمعین. لذا در لیلة القدر همه امور ملکوت عالم، یعنی باطن عالم که گفتم این ملکوت به معنی ملکوت و جبروت عوالم بالا خلاص، اینها از غیب ملکوت برای پیغمبر یا امام هر زمانی مکشوف میشه و تمام اموری که برای مدت سال برای خلایق تقدیر شده اینها معلوم میشه. حالا این تقدیرات تو مراتب مختلف هستی ثبت شده در واقع توی کتب ملکوتی، در واقع تو الواح عالیه و سافله ثبت شده این مقدرات تو عوالم بالا. چون این کشف برای ولی اعظم خدا اتفاق میفته، تمام مقدرات سال آینده بر او عرضه میشه، آشکار میشه، مکشوف میشه. خب کشف های پیامبر و ائمه گاهی اوقات کشف اجمالیه، گاهی اوقات کشف تفصیلیه. یه وقت کلیت رو مکشوف میشه براشون، یه وقت با جزئیات مکشوف میشه، یه وقت بخشی مکشوف میشه، یه وقت تمامیتش مکشوف میشه تو این کشف. لذا ممکنه تو یه کشف همه امور تمام عالم تا قیامت براشون مکشوف بشه، همه امور. گاهی اوقات هم نه، در حد یک سال مکشوف میشه. یعنی ممکنه مقدرات ملکیه و ملکوتیه تمام دهر و عصر تا قیامت در جا مکشوف بشه توی کشف. یه وقت هم ممکنه نه، مقدرات یک سال مکشوف بشه، یه وقت ممکنه مقدرات کمتر از یک سال مکشوف بشه براش. این کشف مراتبی داره. این سلامون حتی مطلع الفجر یعنی چی؟ یه تعبیر اینه که سلامون هیه، این هیه برمیگرده به لیله. لیله اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، پس سلام فاطمه زهراست. به هم سلام میکنی، یادتون باشه چی دارید میگید؟ سلام، حقیقت سلام فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. چون اللیله فاطمه، لیلة القدر فاطمه، چند تا روایت خوندم. و حالا قرآن میگه سلامون هیه، یعنی اللیلتو سلامون، یعنی الفاطمتو سلامون و از سلام و فاطمتو. این یه نکته. نکته دیگه سلامون هیه، یعنی اون شب، اون شب قدر سلامته. از چی سلامته؟ از شرور، از بلیات، از آفات شیطانی، از اینها در سلام. به یه تعبیر دیگه سلامون هیه، یعنی در این لیلت القدری که لیله خلوت اولیاء خدا و اهل طاعت با خدا، بر این اولیاء و بر این اهل طاعت سلام و درود باد، سلامون هیه. باز به تعبیر دیگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، یعنی چی؟ یعنی در این لیلة القدر تا مطلع فجر اون ملائکه و روحی که نازل میشند بر اولیاء خدا سلام میکنند، وارد میشند بر ولی اعظم خدا، بر حجت خدا و سلام میکنند بر او، سلامون هی حتی مطلع الفجر. و حالا در لیلة القدر سیر عرفانی انسان هم هر وقت انسان به نقطه ای رسید که روح انسانیت در او دمیده شد و لیلة القدرش برپا شد، اونجا هم ملائکه به او نازل میشن. چون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ملائکه بر او نازل میشن و بر او سجده میکنن. چرا؟ چون لیلة القدر او برپا شد. خب تو جنبه باطنی لیلة القدر لیله ایست که حق متعال با جمیع شؤونش، با احدیت جمع اسماء و صفاتش که حقیقت اسم اعظمه دیگه، این تو این لیله مخفیه، محتجبه. و اون لیله گفتیم چیه که حق متعال درش محتجبه؟ اون لیله بنیه اون انسان کامل بود، بنیه اون ولی کامل بود، او تعین این ولی کامل خدا بود که رسول خداست و بعد از او ائمه خدایی که بعد از دیگری و امروز حضرت بقیت الله ارواح نافدا. درست شد؟ حالا فجر که فجر وقتیه که آثار شمس حقیقت از پشت این پرده های تعینات طالع بشه، وقت میشه مطلع الفجر. ای طلوع شمس از افق تعینات در واقع فجر یوم القیامه است، سپیده دم روز قیامته، قیامت انفسی. خب فاصله این غروب که لیله آغاز میشه تا طلوع که فجر آغاز میشه، این مدت لیلت القدر دیگه، درسته؟ از مغرب تا مطلع الفجر. های لیلم لیلت القدره، یعنی لیله صاحب قدر و ارزش و صاحب شرافته. این لیله صاحب شرافت و صاحب قدر به طور مطلق از تصرفات شیطانی سالمه. یعنی تو این سیر باطنی هم حالا دیدید دیگه کجاست که دیگه دست شیطان به این نمیرسه. اما بقیه لیل ها یا اصلا سلامت ندارن، که گفتیم لیالی بنی امیه دیگه، اونا اصلا سلامت ندارن، اونجا جولانگاه شیطانه، یا لااقل تماما سلامت ندارن، به جمیع معانی سلامت ندارن، مثل لیالی سایر آدم ها. اما برای حجت خدا ولی اعظم خدا چیه؟ سلامون هیه حتی مطلع الفجر. انشالله امیدواریم خدای متعال این سیر باطنی رو روزی ما کنه و لیلت القدر ما فرا برسه و در این لیلت القدر قیام به خدمت بکنیم، تا هم قدر این لیلت القدر رو دانسته باشیم، هم قیام به خدمت در یوم القیامه کرده باشیم، و اون وقت به اون حقیقتی که همزمان است با مطلع الفجر که حقیقت سلامه، که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بتونیم ملاقات کنیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.